به این خاطر اگر دست باز برای احزاب سیاسی می دادن، پس قضیه سیاسی به شکل اتوماتیک این روند پیش می رفت و او وقت بود که دست استعمارگرا کوتاه می شد، یعنی نماینده اونا او وقت زمان هم شانس برای احزاب سیاسی دادن نشد، فشارهای گوناگون بود، در 20 ولایت افغانستان هر حزب سیاسی دفتر می داشت، یک مسار فنگفتی را با خود داشت و باز هم فعالیت احزاب سیاسی باز بود و اونا احزاب سیاسی طبق ماده 35 قانون اساسی افغانستان فعالیت میکردن و جواز خود را از وزارت عدلیه به دست می آوردن و اونا وقت هم در انتخابات ریاست جمهوری هم در انتخابات پارلمانی نقش خود را ادا کردن. حتی احزاب سیاسی بارها بر کمیسیون انتخابات پیشنهاد کردند که سیستم انتخابات افغانستان از رأی اکثریتی 50 جمع 1 به سیستم تناسبی که قابلیت جمع آرا باشه تغییر شود و کل افغانستان برای احزاب سیاسی یک حوزه باشه. او وقت بود که احزاب سیاسی میتونستن از تمام افغانستان نماینده خود را و آرای خود را جمع میکردن و نماینده خود را در پارلمان معرفی میکردن، اما او سیستم هم به تناسبی تغییر نکرد.
حکومت طالبان در کنار ممنوع قرار دادن فعالیت احزاب سیاسی در افغانستان، فعالیت نهادهای اجتماعی را هم به حالت تعلیق در آورده و پرونده های برخی از آنها را هم برای بررسی بیشتر به نهادهای امنیتی فرستاده است. دلیل این امر چیست و چه تأثیری بر روابط جامعه جهانی با طالبان خواهد داشت؟ دیدگاه آقای سلجوقی را در این خصوص بشنوید.
امارت اسلامی تمام فعالیت چی زیر عنوان سازمان‌های اجتماعی باشه و چی زیر عنوان بنیادها و یا ساختارهای اجتماعی و فرهنگی، همه اینها نمادهای از زندگی غربی می‌دانند، نوعی از حلول ساختارها و هنجارهای فرهنگی کشورهای غربی به افغانستان می‌دانند. لذا در برابر چنین ساختارها و هنجارهای قطعاً عکس‌العمل نشان دادند از روز اول، حالا هم همچنان است و مخالف صدور فرهنگی و صدور ارزشی فرهنگ‌های مختلف به طبع تحلیل خودشان هستند. همین نهادهای مدنی و اجتماعی را مظاهر از زندگی غربی و نظام‌های بیگانه می‌دانند. به خاطر در برابر اینها حساسیت از روز اول داشتند، چنانچه اکثر این نهادها همیشه مورد حمله قرار می‌گرفت. آسیب‌های به این گونه نهادها به صورت زیاد وارد شد در طول دوران جنگ در افغانستان. حالا امارت اسلامی اینا تا یک فرمان منع کردند. دلیل این منع هیچ نیست به جز این که شاید بنمو ساختارهای فرهنگی جامعه افغانستان بر اثر نفوذ و وارد شدن ارزش‌های ساختاری و مدنی کشورهای دیگه تغییر بخوره به زعم خودشان، یا سنت‌ها تبدیل بشه. به این خاطر او را منع کردند و نگرانی تشویق هم دارند این که اینا سبب به همریزی اخلاقیات اجتماعی میشه، سبب انحراف افکار میشه. به این خاطر جامعه افغانستان باید سوچه باقی بمونه، مطابق با تحلیل خودشان اینها را هم بارد تعلیق برآوردن. فعلا هیچ نهاد اجتماعی، هیچ ساختار شورایی و ساختارهای سازمانی و حزبی در افغانستان نتونسته جدیداً ایجاد نشه، بلکه همون هم که وجود داشته فعالیت نبارد تعلیق بر آمده و منع شده. جواب این فرمان های منع کننده باید خودشان در برابر نهادها بدهند. از جانب دیگر آنچه که انجام میشه مطابق با معیارهای پذیرفته بین الملل قطعا نیست. کشورهای دیگر دموکراسی های تجربه میکنند، احزاب سیاسی وجود داره، جریان های رقیب وجود داره، دولت ها هم جریان های رقیب میسازند، اپوزیسیون به صورت رسمی وجود داره، همه آنها معرف ساختارهای دموکراتیک و مردم سالار در کشورهای دیگر است. اگر در برابر چنین پیشنهاد بین‌المللی امارت اسلامی تا به هر صورت عکس‌العمل نشان بدهد، سبب میشه جامعه جهانی از وضعیت افغانستان بیشتر متعرض باشد، دور باشد و همون بی‌اعتمادی را حتی همچنان فراختر. بله، این گونه کارها در افغانستان وجود داره و نمی سبب شده که دنیا افغانستان را یک ساختار جدا از حوزه مشترکات جامعه جهانی بپنداره و هر روز نقدهای آنها نیز بر چنین ساختارهایی در درون افغانستان وجود داره شدیدتر میشه.
تفاوت عمده حکومت‌های جمهوری افغانستان و حکومت طالبان در خصوص برخورد با احزاب سیاسی چیست؟ بشنوید که آقای حسنزاده در این مورد چه دیدگاهی دارد؟
فرقش حکومت امارت اسلامی جمهوریت همیست که در زمان جمهوریت برای احزاب سیاسی مطابق ماده 35 قانون اساسی افغانستان اجازه فعالیت داده شده بود، اما محدودیت ها بود، هیچ وقت اجازه رشد احزاب سیاسی داده نمیشد و یک تعداد احزاب سیاسی هم مجبور بودند که به خاطر تأمین مصارفشان و یا ای که به نحوی به قدرت برسند با یک تعداد کشورها در تماس بودند و این هم سبب بدنامی احزاب سیاسی می شد. و اگر در او زمان هم حکومت بودجه مشخص می ساخت از بودجه ملی برای فعالیت احزاب سیاسی، پس افغانستان به یک پویایی می رسید مثل دیگه کشورهایی که در ابتدا در بین خود به احزاب نماینده انتخاب می شد و بعد از او می رفتند به طرف انتخابات. افغانستان هم به او رشد سریع می رسید اما اجازه ندادند. و حال امارت اسلامی به شکل مطلق فعالیت احزاب سیاسی را لغو اعلان کرد، یعنی هم جمهوریت حزب ستیز بود و هم امارت، هر دویش حزب ستیز است و اینا نمیخواهند که اراده مردم توسط احزاب سیاسی تمثیل شود. این احزاب سیاسی است که تمثیل کننده اراده مردم است. این احزاب سیاسی است که میتونن مردم منسجم بسازند و تعداد افرادی که واقعا اونا قابل درک و قابل فهم هستند در مسئله اولیای کشور چیزی به گفتن و به حرف زدن دارند و اوتور افراد اوتور کادرها در دور احزاب سیاسی جمع میشن. در غیر از او اگر به همین شکل ببینیم اقشار مختلف جامعه در کارهای روزمره خود و یا در کارهای تخصصی خود مصروف است. اگر تاجر از در تجارت مصروف است، اگر دهقان از در دهقانی مصروف است، اگر دکاندار کسب و کار از در دکانداری مصروف است و این احزاب سیاسی هستند که در فکر حکومتداری هستند، در فکر قانونگذاری هستند، در فکر رشد مملکت هستند. این وظیفه احزاب سیاسی است. به همین خاطر همیشه در افغانستان حزب ستیزی وجود دارد و با احزاب سیاسی مخالفت نشان میدهند.
با شرایط به وجود آمده در خصوص فعالیت احزاب سیاسی و نهادهای اجتماعی در افغانستان، وظایف رسانه‌ها و جامعه جهانی چیست و چه راهکارهایی برای تغییر این وضعیت وجود دارد؟ دیدگاه آقای سلجوقی را در این خصوص بشنوید.
بدون شک باید شخصیت‌ها و فریختگان داخلی هرچی شدیدتر منسجمتر اعتراض بکنند و انتقال مدنی پذیرفته باشه که در رابطه با حقوق و آزادی‌های فردی، آزادی بیان و بحث‌هایی که نقش مردم در تغییر سرنوشت سیاسی و اداری آنها باید تمکین بشه. در صورتی که چنین کاری صورت نگیره و کسی جرأت انتقاد از وضعیت جاری نداشته باشه و اصلاحات در وضعیت جاری ایجاد نخواهد شد و هر روز فاصله میان مردم و فاصله میان خواسته ها و آرمان های مردمی و نظام بدون شک بیشتر خواهد شد و مردم هم از دایره مشارکت در مدیریت زندگی اجتماعی و سیاسی خود دورتر خواهند رفت. یعنی اینا سبب میشه که بی‌اعتماد بیشتر بشه، حکومت های توتالیتر بتوانند بیشتر نابودی ارزش ها و ساختارهای تمدنی که طی سالیان دراز شکل گرفته است موفق تر باشند و نوع ادارهشان و اشرافشان بر جامعه خصوصا زوایا و ابعاد که برای هر جامعه میتونن مثلا برای انکشاف شود بیشتر بگرده و فضای زندگی مختلفتر و تنگتر باشه. دنیا نیز باید از اسباب و وسایل استفاده بکند تا ای که اگر به سر تعامل با اداره حاکم ایجاد میشه، مبناها و شرایط و تعامل علمی تمکین کردن آزادی های مدنی و اجتماعی بیشتر باشه، نه تنها که زمینه تحصیل برای خانم ها فراهم بشه، زمینه کار، زمینه آزادی بیان. و در صورتی که قانون اساسی در افغانستان وجود نداشته باشه و همه این ساختارها که به عنوان نقطه زندگی اجتماعی هست یا چگونگی تدبیر زندگی جمعی در قانون اساسی تمثیل نگیره، وقتی قانون اساسی نباشه علمی فرمان ها رو فضا مختلفتر میکنه.
شنوندگان گرامی، به پایان برنامه این هفته کنکاش رسیدیم. شما می توانید این برنامه را از طریق سایت رادیو دری با آدرس parstoday.ir/dari هم بشنوید. صفحات رادیو دری در شبکه‌های اجتماعی اینستاگرام و فیسبوک هم به نشانی اینترنتی @radiodarimashhad فعال است. شماره پیامک ما در ایران 3826 و در افغانستان 0794-71-71-44 است که از این طریق می توانید با ما و همکاران ما در ارتباط باشید. از توجهتان به این برنامه تشکر می کنیم و شما را به خداوند قادر متعال می سپاریم. خدا نگهدار.
ساعت 10 به وقت افغانستان. اینجا مشهد است، صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو دری.
بسم الله الرحمن الرحیم. صلوات بر محمد و آل محمد. عزیزان شنونده سلام بر شما، عیدتان مبارک. بنده شجاعی هستم، از شما دعوت میکنم با دومین بخش خبری امروز با رادیو دری همراهی بفرمایید. جبهه آزادی افغانستان طالبان را تهدید کرد که پس از روزهای عید فطر حملات خود را علیه این گروه از سر میگیرد. جبهه آزادی افغانستان شام سه‌شنبه 21 حمل در پیامی با مناسبت عید فطر اعلام کرد که نیروهایش مواضع و جنگجویان طالبان را هدف قرار خواهند داد. جبهه آزادی افغانستان واحدهای ویژه طالبان را به اختطاف و نیز آزار و اذیت زنان و دختران متهم کرد و افزود این واحدها در صدر فهرست اهداف نیروهای این جبهه قرار دارند. این گروه ضد طالبان در آغاز ماه رمضان اعلام کرده بود که حملات خود را علیه طالبان متوقف می کند. جبهه آزادی افغانستان قبلا ادعا کرده بود که در دو سال اخیر 600 نیروی طالبان را در 230 حمله کشته است. استرالیا از شهروندانش خواست به دلایل امنیتی و وجود تهدیدهای مختلف به افغانستان سفر نکنند. وزارت خارجه استرالیا در بیانیه هشدار داد شهروندان این کشور با دلایل امنیتی و تهدیدهای مختلف از سفر به افغانستان خودداری کنند. در این بیانیه ادعا شده است که هنوز اوضاع خطرناک امنیتی و تهدیدهای تروریستی و آدم ربایی علیه شهروندان خارجی در افغانستان وجود دارد و شهروندان خارجی از جمله اتباع استرالیا با تهدید جدی آدم ربایی و یا توقیف مواجه هستند. وزارت خارجه استرالیا می افزاید تروریست ها همچنان به هدف قرار دادن شهروندان خارجی، سازمان های غیر حکومتی و فعالیت های بشر دوستانه در افغانستان ادامه می دهند. پیش از این آمریکا و بریتانیا نیز با اشاره به فعالیت گروه های تروریستی در افغانستان از شهروندان خود خواسته بودند از سفر به کابل خودداری کنند. این در حالی است که حکومت طالبان بارها اعلام کرده که افغانستان کاملا امن است. وزیران امور خارجه ایران و عربستان درباره آخرین وضعیت رابط دو جانبه و تحولات منطقه گفتگو کردند. حسین امیر عبداللهیان وزیر امور خارجه ایران در گفتگوی تلفنی با فیصل بن فرهان وزیر امور خارجه عربستان با اشاره به روند رو به جلوی رابط دو جانبه دو کشور بر اراده ایران بر توسعه هرچه بیشتر رابط تاکید کرد. وزیر امور خارجه عربستان سعودی نیز بر گسترش مناسبات و همکاری‌های منطقوی و بین‌المللی بین دو کشور تاکید کرد. طرفین همچنین تحولات باریکی غزه را مورد توجه و بررسی قرار دادند و بر پایان دادن به جنایات جنگی رژیم صهیونیستی و مصائب انسانی مردم غزه و کرانه باختری تاکید کردند. وزیران امور خارجه ایران و قطر نیز در گفتگوی تلفنی آخرین تحولات منطقه را بررسی کردند. حسین امیر عبداللهیان وزیر امور خارجه ایران و شیخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثانی صدر اعظم و وزیر امور خارجه قطر در گفتگوی تلفنی آخرین تحولات دو جانبه، موضوع غزه و سایر تحولات منطقوی را مورد بررسی قرار دادند. وزیر امور خارجه ایران در این گفتگوی تلفنی بر پایان دادن به فاجعه عمیق انسانی 6 ماه اخیر ضد فلسطینیان به ویژه ساکنان باریکه غزه تاکید و ابراز امیدواری کرد. با همت کشورهای اسلامی و مسئولیت پذیری عملی جامعه جهانی نسبت به گسیل کمک‌های انسان دوستانه و نجات مردم مظلوم باریکه غزه از قحطی اقدام جدی انجام شود. رئیس جمهوری اسلامی ایران شهادت تعدادی از اعضای خانواده رئیس دفتر سیاسی جنبش مقاومت اسلامی فلسطین حماس را در حمله نظامیان رژیم صهیونیستی تسلیت گفت. سید ابراهیم رئیسی رئیس جمهوری اسلامی ایران در پیامی به اسماعیل هنیه اقدام جنون آمیز رژیم صفاک صهیونیستی در حمله به اردوگاه اشاطی غزه که منجر به شهادت شماری از مردم مظلوم فلسطین از جمله 3 نفر از فرزندان و 3 نفر از نواهای هنیه شد را محکوم کرد. رئیسی افزود بیشک این جنایت خوی وحشیگری و کودک کشی رژیم نسل کش اسرائیل را عیان‌تر کرد و نشان داد برای نجات از باطلاق فروپاشی و پوشاندن عجز و درماندگی و ناکامی در رویارویی با جبهه مقاومت در جنایت ضد بشریت به هیچ اصول انسانی و اخلاقی پایبند نیست. کارشناس سیاسی فرهنگی افغانستانی تأکید کرد تنها کشوری که به صورت کامل از فلسطین حمایت کرده ایران و تنها رهبری که حامی تمام قد مردم فلسطین می باشد رهبر معظم انقلاب اسلامی است. محمد مختاری در گفتگو با خبرنگار رادیو دری با اشاره به تأکید رهبر معظم انقلاب اسلامی بر حمایت امت اسلامی از مردم فلسطین و غزه و محکومیت جنایات رژیم صهیونیستی اظهار کرد حدود 6 ماه است که ملت مظلوم و در بند غزه در یک زندان روباز مورد قتل عام فجی و کشتار دست جمعی قرار می گیرند. در این باره گفتگوی داشتم با گل محمد مختاری که از شما دعوت می کنم شنونده باشید.
همونطوره که همه می دانیم و شاهد هستیم نزدیک 6 ماه است که ملت مظلوم و در بند غزه در یک زندان روباز مورد قتل عام فجیع و کشتار دست جمعی قرار می گیرند در حالی که تمام دنیا نظارگر این صحنه هستند اعم از دنیای کفر و دنیای اسلام. متاسفانه اونگونه که باید و شاید نه جوامعی که دعای حقوق بشری می کنند مثل سازمان ملل و شورای امنیت و سازمانهای جهانی دیگر و کشورهای مدعی حقوق بشر و نه کشورهای اسلامی، اکثر کشورهای اسلامی نتوانستند جلوی این فاجعه را بگیرند و جلوی این کشتار جمعی را بگیرند و طبعا این یک زخم ناسور در دل امت اسلامی هست که در ماه مبارک رمضان این کشتار ادامه داشت و در روز عید فطر که همه مردم مسلمان در سراسر دنیا ابراز خوشحالی میکنن بعد از پایان یک ماه روزه داری، اما مردم غزه در میان خاک و خون میغلطن و بالاخره اونها با وحشت زندگی میکنن. طبیعی است که مقام معظم رهبری به عنوان پیشوای امت اسلامی در شرایط کنونی و رهبر محور مقاومت از این قضیه دلخون است و ناراحت هست و طبعا میشد که پیرامون خیلی از مسائل دیگر سخن بگوید، ولی خب ما شاهد بودیم که بخش عمده فرمایشات ایشان در ارتباط با مظلومیت مردم غزه و کشتار جمعی که در اینجا صورت میگیره و همینطور بی‌اعتنایی و بی‌توجهی جامعه جهانی و کشورهایی که مدعی حقوق بشر هستند و همینطور کشورهای منطقه و کشورهای اسلامی. طبعا طبیعی است که شخصیتی چون ایشان که دلسوز امت اسلامی هست و در شرایط کنونی تنها کشوری به عنوان کشور و تنها رهبری به عنوان رهبری یک جامعه و یک ملت که از ملت فلسطین اعلان حمایت کرده و حمایت‌های همه جانبه داشته جمهوری اسلامی و رهبر معظم انقلاب بوده و طبعا قلب ایشان میتپه و طبعا اینجا بحث مذهبی اصلا مطرح نیست بلکه بحث امت اسلامی مطرح است، بلکه بحث بشری مطرح است، بحث انسانیت مطرح است. هر انسان آزاده، هر کسی که داعیه انسانی داره باید از این قضیه دلخون باشه و ناراحت بوده باشه و از هر طریقی که به هر اندازه که میتواند باید در جهت خاموش کردن این آتش جنگ و جلوگیری از کشتار انسانی و جمعی تلاش بکنه. طبعا کشورهای اسلامی بیشتر انتظار میره از کشورهای اسلامی که در این قضیه پیشگام باشن. اینها میتوانست روابط خودشان رو با اسرائیل قطع بکنه و کمک‌های همه جانبه خودشان رو به مردم فلسطین برسانن. خب طبعا وقتی رهبر معظم انقلاب میبینن که توجهی چندانی صورت نمیگیره اونگونه که باید و شاید امت کشورهای اسلامی نسبت به این قضیه بی توجه و بی اعتنا بودن، حالا به هر دلیلی خود طبعا سبب ناراحتی ایشان هست و امیدوار هستیم که توصیه های ایشان در دل امت اسلامی علی خصوص کشورهای اسلامی و کشورهای آزاده دنیا اثراتی را گذاشته باشه و انشاءالله که ما پیروزی ملت غزه و ملت فلسطین را شاهد باشیم و جشن بگیریم انشاءالله.
جناب آقای مختاری، رهبر معظم انقلاب با انتقاد از کمک ها و حمایت ها و در بعضی موارد سکوت کشورهای غربی در قبال صهیونیست‌ها هم مطالبی را فرمودند. به نظر حضرت عالی منافع راهبردی غربی ها در قبال حمایت از جنایت صهیونیست‌ها چی میتونه باشه؟
خب طبعا اسرائیل یک غده سرطانی و عامل پیشران منافع استعمارگرانه کشورهای غربی و در رأس اونها آمریکاست. طبعا به عنوان یک عامل بی‌ثبات‌زا، عامل ناامن‌ساز و عامل فتنه‌گر که بتوانه زمینه تجاوزات بیشتر کشورهای استکباری را فراهم بکنه و زمینه نفوذ کشورهای مستکبر مانند آمریکا را در منطقه فراهم بکنه، این غده سرطانی شکل گرفت و اساساً کشورهای مانند انگلیس و فرانسه در ابتدا و در ادامه کشورهای دیگه غربی علل خصوص آمریکایی ها در رشد و نمو دادن این سرطان، این غده بدخیم سرطانی نقش کلیدی و اساسی را داشتن و اینها از این رهگذر توانستن که منافع خودشان را توسعه بدن و دنبال منافع خودشان هستن. خب طبعا با زمینه سازی هایی که کردن، با سیاستی را که تحمیل کردن بر برخی از کشورها و پراکنده ساختن امت اسلامی و در هم کوبیدن اون اقتدار مسلمان ها، خب علل خصوص بعد از جنگ جهانی اول و فروپاشی خلافت عثمانی، کشورها خب کشورهای امت اسلامی کوچک و کوچکتر شدن و اینها از این یک فضای فراهم شد که دنیای استکبار سوء استفاده بکنه و منافع خودشان را در ایجاد اختلاف بین امت اسلامی، بین قبائل اسلامی، خب بین کشورهای اسلامی به پیش ببره. طبعا اسرائیل برای اونها یک آب حیات و رگ حیاتشان هست که باید امت اسلامی این مسئله را درک کرده باشه و بدانند که همونطوری که اسرائیلی ها و صهیونیست ها برای غربی ها علل خصوص آمریکایی ها یک موضوع حیاتی هست، فلسطین هم برای امت اسلامی موضوع حیاتی است و قبله اول امت اسلامی است و فلسطین قلب تپنده امت اسلامی است که باید این قلب در محاصره استکبار جهانی آزاد بشود و انشاءالله که ما روز را شاهد باشیم امت اسلامی از سراسر دنیا همون گونه که به مکه معظمه مشرف میشن و اون رستاخیز بزرگ ایجاد میکنن، ما روز را شاهد باشیم از سراسر دنیا به فلسطین سفر بکنن و در اونجا در قبله اول مسلمان ها را انشاءالله زیارت بکنن و نماز دست جمعی امت اسلامی در اونجا انشاءالله برپا بشیم. همونطوره که همه میدانیم و شاهد هستیم نزدیک.
خب تحلیل گل محمد مختاری آگاه مسائل سیاسی بود درباره اوضاع غزه و فرمایشات اخیر رهبر معظم انقلاب اسلامی در خطبه نماز عید فطر. تشکر از همراهیتان. مشروع خبرها در ساعت 12 به وقت کابل تقدیم شما خواهد شد.
شما شننده رادیو دری می باشن از شهر مقدس مشهد. یک بار دیگر عید سعید فطر خدمت شما عزیزان شننده تبریک و تهنیت عرض می کنیم. به همین مناسبت ویژه برنامه به نام ایدانه برای شما عزیزان تهیه شده که به مدت 75 دقیقه پیشکش شما شننده های عزیز می گردد.
فردا گل و مل ساغر و پیمانه بیارید، ایدانه ما را ز پریخانه بیارید، از بلخ گل سرخ و ز کابل گل مریم، اسباب طرب نیز ز فرغانه بیارید. ایدانه
خدایا تو را می خوانیم که خود گفتی بخوانید مرا تا اجابت کنم شما را. سلام روی ماه شما دوستای عزیز، یاران مهربان، مردم شریف و نجیب افغانستان، شنونده های عزیز ما در هر جایی که هستین، عید سعید شریفتان مبارک و با شما درود که خودتان را در فرصت رمضان ساختین تا جوانه بزنین تر و تازه. ای دست و دلم خانه ویرانه بیا، این خانه تکان دیم ز بیگانه بیا، یک ماه تمام مهمانت بودیم، یک روز به مهمانی این خانه بیا.
حامل شواقي لك ورود حامل بيدي لحظة لو يم تجي عيدين يصبح عيدي
قومت بصفا قل بزبني رويات قل بل عمد بميان حمد سلامي قويا
شقد لك غالي من تلت محبابي ووجهك لضيف ابدا مسد بابي
فصل دیده ها رست مهمان رست میهمان ده ره دمزه ایمان رست
حیا حیا یجی خطا حیا محلا محلا زعل انزاح محلا
تردیده ها هست کل همراه تا اینجاست من زنگاه تا
همچنان در حال و هوای عید سعید فطر، عید روزه و جشن تقسیم خوشی ها با شما هستیم. باز هم عیدتان مبارک، دید و وادیدا، روی ماچیا، بغل و بغل کشی ها، گوارای وجودتان کجا هستین؟
میرویس مبلغ تهرات، اگه خدا کنه خوش بگذشته باشه.
السلام علیکم، خوب هستیم شما؟ من عبدالرسول امینی هستم، یکی از بشنده‌های ولایت تهرات.
سلام به شنونده های شما، نام من صفی الله خراسانی هست، باشنده قلعه فتح‌الله شهر کابل.
میسم عید مبارک میگم برمگی.
قربان شما زنده باشین، تشکر میکنم از شما که زحمت کشیدیم تا اینجا اومدیم.
you're in دوستای عزیز، شنوندای گرامی، خوشخویا، با حوصله ها، مهربان ها که شما هستین، شما دوست عزیز شنونده، خوشحالیم که پای برنامه ایدانه ما هستین، در کنارتان هستیم با جمع همکاران ما و باز هم عیدتان مبارک.
به نام خدا، قنچه گل کریمی هستم، یکی از زنبورداران ولایت هرات. عید سعید فطر به تمام هموطنان عزیز، خو بلخصوص مردم هرات عزیز تبریک عرض میکنم. انشالله که یک عید پر از عسل داشته باشه. وقت شما خوش.
از رادیو دری در کنار شما هستیم، با ویژه برنامه ایدانه آمدیم که تبریک بگوییم و تبریک از شما دوستای عزیز بشنویم. پنجشنبه 23 فروردین 1403 و گروه کاری رادیو دری با ویژه برنامه ایدانه در خدمت شما هستند.
ایدانه
ایدانه
ما زینب بیات هست و مجری برنامه، تهیه کننده وحیده حسینیان، دستیار تهیه پری موسوی، نویسنده نصیر مجاب. صدابردار علیرضا احمدی، کارشناسان برنامه دکتر حوریه بیانی، خانم رخیه حسینی و گزارشگران ما نیلوفر نوروزی، مهین دهقانی، شیما وفا. خیلی دوست داریم که از حس و حال خوب این روزهای عزیز، عید سعید فطر، در شهر شما، منطقه شما و در خانه شما بشنویم. صدا و پیام بفرستین.
به نام خدا، عید سعید فطر را برای تمام مسلمانان جهان و خصوص مردم شریف افغانستان تبریک و تهنیت عرض میکنم. عید رمضان آمد و ماه رمضان رفت، صد شکر که این آمد و صد حیف که آن رفت. فرحت امیم اسلام از مشهد مقدس. عید آمد آمد که دل تنگی نباشد، کسی با هم رای کسی جنگی نباشد، کسی با هم رای کسی جنگی نباشد. نباشد لالا بلامد بیایی دار
بله خوشحال هستیم که نمیتو لالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالال میرین دیدوادید میرین رخت لباسا و خامک دوزی ها چی میگه، دخت دوزا چی میگه، رنگ و وارنگی ها چی میگه. الهی که همیشه اینمه تو خوشی و شادمانی بین مردم ما در جریان باشه و غم دور داشته باشه، خدا تشویش ها و نگرانی ها را دور داشته باشه. پیام بفرستین، صدا روان بکنین، پیامک در افغانستان با شماره 0794-71-71-44، در ایران 3800-226، نشانی سایت ما parstoday.ir/dari و در صفحات اجتماعی اینستاگرام و فیسبوک هم همراه شما هستیم، @radio_dari_mashhad. خدا سلامتی بده و پدر کلانا و مادر کلانای عزیز ما که سالها تجربه و لذت روزداری را گرفتن و چشیدن و همچنان محکم و پایدار هستند. ما از پدر عزیز خودم بگویم که سالها نه تنها رمضان که حتی شعبان هم روزه می گرفت و در حالی که امیالی هم نام خدا 85 سال از خدا عمر گرفته، اما محکم و پایدار هم در شعبان روزه میگیره و رمضان هم کامل. خدا الهی سلامتی بده به شما که الگو هستین و خیشتنداری هایتان، صبوری هایتان حرف میزنه با ما، با نسل جوان و با شما پدر کلانا و مادر کلانا، پدرای عزیز، مادرای عزیزی که همین لحظه پای برنامه هستین و این لذت روزداری را با تمام وجود چشیدین و به نوجوان هایتان هم منتقل کردین، نوجوانایی که تجربه اولشان بود امسال و سعی کردن که به یه حس خوب دست پیدا کنن. اصلا وقتی که آدم از یک چالش عبور میکنه، میتونه خیشتنداری بکنه و موفقانه ازش عبور بکنه، چقدر انگیزه و امید آدم به زندگی بیشتر میشه، اعتماد به نفس میگیره. قدسیه جان از غزنی نوشته که شکر الحمدلله وضع اقتصادی ما بد نیست، پدر و مادرم نذر کردن که در رمضان دیگه افطاری خود دو برابر بکنیم و سهمی هم بر همسایه های کم بغلتر خود روان بکنیم و حالا که از رمضان تیر شدیم خوشبختانه توفیقی کار داشتیم و چقدر حس خوبی دارم. خدا را شکر که توفیق همدلی داد به ما ای که بتونیم در حل مشکلات مردم سهم بگیریم. تشکر، تشکر از شکری از قدسیه جان عزیز و چقدر این همدلی ها زیباست. الهی که روز به روز بیشتر شوه بین مردم ما. بریم به سطح شهر مشهد و خبر بگیریم از گزارشگر برنامه خانم مهین دهقانی.
ایام عید فطر هستیم، این ایام رو به شما تبریک میگم. میخواستم ببینم که مردم افغانستان آیا مهمان نواز هستن، آداب مهمانی در افغانستان چطوری؟
این که یه حرفی واضح به همه دنیا است که مردم افغان مهمان نوازترین مردم دنیا هستن. حتی یه کسی که از شدت فقر زیر خط فقر هم است، کسی که خونش بره اون یه چیزی بهش پیدا میکنه، با مهمان با بسیار رویش خوبی از اون مهمان نوازی میکنه. هرگز پیشانی پایین باش صحبت نمیکنه، با پیشانی باز باش صحبت میکنه، میگه خوش آمدین، مهمان دوست خداست، حبیب خداست. با اون خاطر مردم افغانستان خیلی از لحاظ مهمانی دیگه، مهمان نوازی در دنیا نظیر نداره.
و بله قطعا همینطوره. بفرمایید که اونجا هم در سفره‌هایتون سهمی برای نیازمندان و فقرا میذارید؟ به فکر فقرا و نیازمندان هم هستید؟
بله بله بله، ما یه سهمی که اون غذا که ما پخته میکنیم و فقرا و نیازمندان تو پارسلای یه بار مصرف میکنیم، اونو میذاریم تو ماشین، میبریم تو خیابون، میبینیم که فقرا هست، اونا را هم سهمی اونا را هم به اونا تقسیم میکنیم.
بسیار عالی، این بهترین کاریه که یک میهمان خداوند میتونه بکنه و میهمان نوازی کنه از کسانی که خب به هر حال دستشون از سفره‌های رنگارنگ بعضی از خانواده‌ها کوتاه هست.
مرضیه جان از صایبات چی نوشته؟ نوشته که یکی از آرزوهای ما به عنوان یک ایرانی ای است که خداوند مهربان با مردم همزبان و همفرهنگ افغانستان که مثل خواهرها و برادرای خود ما هستند سلامتی، شور و نشاط هدیه کنه و شاهد برقراری یک نظام و امنیت در کشورشان باشیم که همگی در کنار هم عیدها را جشن بگیرند.
عید فطر برای همه شما دوستان افغانی، ایرانی، تاجیکستانی و همه مسلمانان و عزیزان مبارک باشه. امشب غم دیروز و پریروز و فلان سال و فلان حال و فلان مال به بر باد فنا رفت نخواد، به خدا حسرت دیروز عذاب است، مردم شهر بخوشید.
یک عید خوش و سلامتی و خوشبختی و یک عید باشه که در افغانستان صلح به و در کشور ایران هم که هستک همین بحران اقتصادی هم رفع شده و بازم همه شیرین با هم دیگر باشیم.
خوشحال هستیم که صدایتان را میفرستین، پیام هایتان را، صدای پر از مهرتان را. نوشته که رفتم بازار که سودای ایدی را بخرم، دیدم که همزمان با ما پدری آمده و همتو قیمت میوه ها را میپرسه و سودای اید میخواه بخره و متوجه شدم که نگرانی و تشویش در چهرهش دیده میشه، قیمت ها بالاست و این پدر عزیز قصد داشت که دست خالی از بازار نره، اما دیدم که وضع جیب من قسمی هست که بتونم یک کمکی برسانم، به همین خاطر رفتم پیش و به صاحب دکان گفتم که من حاضر هستم که هر خریدی را که برادر عزیز ما داره درش سهم بگیرم و ای که تانستم در این روزهای عزیزی که قرار است همدلی بکنیم، در کنار هم باشیم، گره‌گشایی بکنیم، تانستم که این کار انجام بدم، خیلی حس خوبی دارم. خدا را شکر که توفیق یک کار خوب برم داد و این میتونه یکی از زیباترین خاطرات زندگیم باشه. امیر مؤمنان حضرت علی علیه السلام در یکی از عیدهای فطر خطبه ای خواندند. بخشی از این خطبه چنین است که میفرمایند: ای مردم، این روز شما روزی است که نیکوکاران در آن پاداش میگیرند و زیانکاران و تبهکاران در آن مایوس و ناامید میگردند. چه توصیف زیبایی. تشکر از شما دوستای عزیز. در ادامه برنامه میریم به سراغ نیلوفر نوروزی و در گفتگوی صدای شما را میشنویم.
سلام، خوش اومدین شنوندای عزیز، امیدوارستم که خوب باشین. همچنان تشکر میکنم از همکارانم در استودیو که برای من فرصت دادن این بخش برنامه را از کابل تقدیمتان کنم. عزیزان شنونده، من نیلوفر نوروزی هستم. عید هم براتون بسیار زود تبریک میگم. امیدوارستم که لحظه های عیدیتان و خوشی بگذره. یکی از همشهری های ما با ما است، میخوایم امرشون گپ بزنم که رمضان چطور بخیر سپری کردن و از آمدن عید چقدر خوشحال هستن. سلام، خوش آمدین، عیدتون مبارک.
تشکر، سلامت باشین، مرزو دارم خودتون خوب و سلامت باشین. عید سعید فطر من به شما مبارک میگم و همچنان به تمام شنوندگان رادیویتون تبریک باشه. آرزو دارم که یک عید خوب و خوشی را در کنار فامیل و دوستانشان داشته باشه.
سلامت باشین. میشه بگوین که فکر میکنین بهترین پاداشی که بعد از ماه مبارک رمضان شما گرفتین چی بوده؟
بهترین پاداش، البته پاداش در ماه مبارک رمضان بیشتر مربوط به معنویات میشد، که از لحاظ معنوی یعنی بهترین پاداش همون همیست که خداوند با برکت این ماه مبارک رمضان تمام گناهانی را که داریم مورد بخشش خود قرار بدهد و اینکه ما کنار خانواده و دوستامون صحتمند و سلامت هستیم. بهترین پاداش تا که در این ماه برای ما ارزانی شده است.
بسیار خوب. و بعد از رمضان چی چیزایی بعد داشته های شما اضافه شده و فکر میکنین چطور میتونین این داشته های مادی و معنوی را ذخیره کنین؟
از لحاظ معنوی همیست که آدم بیشتر صبر و بردباری را یاد میگیرد. آدم چه قسمی یاد میگیرد که صبر کند، چه قسمی میتوند که استقامت داشته باشد. وقتی آدم گرسنگی میکشد، یعنی در حقیقت با آدم یک توان میدید به خاطر مبارزه با تمام مشکلات زندگی و همچنان از لحاظ معنویات آدم خیلی نزدیک میکند به خداوند.
خب در روز یا روزای اولی عید فطر کجاها رفتین، چی کارا کردین، کیا را دیدین؟
ببینین روزهای عید که هستن بیشتر آدم ها اونم روزاشون کنار فامیل و دوستا و عزیزاشون سپری میکنن که ما هم قسم کنار فامیل بدیم و همچنان دید و بازدید از دوستا داشتیم.
بسیار خوب. و در ایام عید چقدر شما به سال خوردگان توجه میکنین، به بزرگا و کسایی که سنشان کلان شده به دیدنشان و به دست بوسیشان میرین؟
سال خوردگان هم قسم که میبینین از لحاظ اسلامی و شرعی هم ببینیم تاکید میشه است که همیشه باید که آدم ها به سالمندان، کسایی که سال خورده هستن، یک احترام ویژه داشته باشن. به همین خاطر بیشتر کسایی که مورد توجه ما باید باشه سالخوردگان هستند، که یعنی ما باید که در روزها، یعنی دوست و اقاربی که داریم از نزدیکانمون سالخورده هستند، باید که با اونا سری بزنیم، عید تبریکیشون بگیم، پای حرفاشون بشنیم و به حرفایی که اونا دارن از تجربیاتشون گوش بدیم.
بله، و حتما متوجه شدین که در مناسبت های عید حتما مراسم های مثل خواستگاری یا عروسی پیش میشه. به نظرتون چرا این روز انتخاب میکنن؟
روزهای عید که هست ببینین یکانه مناسبت های هستن، یک بهانه میشد به خاطر از اینکه اونم دوستا و خانواده هایی که هستن بیشتر کنار هم باشند و از طریق هم یک بهانه میشد که خانواده با هم دیگر نزدیک شن و از این طریق میشود که هر کسی به خاطر خواستگاری برد یک بهانه می شد و همچنان در این روز عیدی داده می شد. دیگه به همین خاطر است که این همین مناسبت ها در این روز در نظر گرفته می شد.
بسیار خوب، زنده باشین. تشکر می کنم از شما و از اینکه فرصت دادین امروزتون صحبت بکنیم. موفق باشین.
خواهش می کنم. تشکر از شما هم، سلامت و بخیر
باشین. شنوندای عزیز، ادامه برنامه را هم فراموش نکنین و از رادیو دری بشنوین. از کابل با شما خداحافظی می کنم. وقتتان خوش، خدا نگهدار.
آیا
yoshlar Haytingiz muborak O'g'il qiz keksa yoshlar Haytingiz muborak Ay aziz o'lkadoshlar Haytingiz muborak O'g'il qiz keksa yoshlar Haytingiz muborak Haytingiz muborak ایدو مدیدم بگذشت شب هجران معشوق قدیدم بگذشت ماه روزا ایدو مدیدم بگذشت شب هجران معشوق قدیدم معشوق قدیدم شکردار شیرین سوزلره خوب پاره قلم خوشتره های تینگز مباره ایوز بگیم قزلره شکردار شیرین سوزلره خوب پاره قلم خوشتره های تینگز مباره های تینگز مباره
همچنان با شما دوستای عزیز هستیم پیامک بخوانیم روزیست که روز پیام فرستادن است، روز تبریک گفتن است. صفا جان سادات نوشته که ندارم لحظه ای از تو رهایی، امان از عشق و این حس رهایی، تمام ترس من ناگفته پیداست، مبادا بین ما افتد جدایی. سلام خاله جان، ایشتن خوبی، تیاری، عید سعید فطر شما مبارک. تشکر از صفا جان عزیز، عید تو هم مبارک.
دیگه به همه هموطنان عزیز خودم، به همه همکشورهای ایرانی ما، همزبانای ما، عید سعید فطر، عید رمضان تبریک باشه. یک عید خوب و خوش پر از خوشی و سلامتی به همه آرزو دارم.
ده و 43 دقیقه است. ویژه برنامه ایدانه را از رادیو دری میشنوین. در خدمت کارشناس برنامه دکتر حوری بیانی هستیم و از ایشان درباره آداب و رسوم این روزهای عزیز میشنویم.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و ادب و احترام خدمت همه عزیزان شنوندگان خوب برنامه. در ایام عید سعید فطر قرار داریم، ایامی که خوشی و شادی و شادمانی تمامی مسلمانان در سرتاسر جهان است. در افغانستان عزیز، کشور ما و شما هم، مردم تلاش میکنند که به هر صورتی که میتانند این عید بزرگ را تجلیل کنند. در نماز عید شرکت میکنند، به خانه همدیگه میرند، لباس نو میپوشند و هر کس با هر امکانی که داره تلاش میکنه که عید را که به عنوان تبدیل و تغییر و نو شدن دل ما و شماست را نشان بدن. بعد از یک ماه روزداری و شکرانه حضور در ماه مبارک رمضان، تجلیل از عید به عنوان یک سنت بزرگ برای ما و شما و برای تمامی مسلمانان است. از سنت‌های خوبی که در بین مردم ما و شما رواج داره در عید صله ارحام است. دید و بازدید و رفتن به خانه افراد مختلف از فامیل، حتی از همسایگان و آشنایان، رفت و آمدی که باعث میشه که از حال افراد دیگهی که در اطراف ما هستند به نحوی با خبر بشیم. اگر که تولدی رخ دادم، اگر ازدواجی اتفاق افتادم، اگر خوشی یا ناخدای ناکرده ناخوشی در خانه های دیگه وجود دارم، در امی ایام عید ما را میتانیم که آگاهی پیدا کنیم و چه بسا بتانیم که برای برخی از اونها کمک کنیم تا ای که از شرایطی که اما افراد در او قرار دارن با کمک ما و با آسانی تر شوند. یک رسم و رواج نیک که در ایام عید وجود دارم ای است که بزرگترها و کوچکترها عیدی میدن. کوچکترها هم تحفه‌ای و هدیه‌ای تهیه میکنند و تقدیم اعضای فامیل میکنند. هدیه دادن، تحفه بردن، خصوصا وقتی که دقت کنیم که بدون توقع و چشم داشت باشه، میتونه که یک نشانه باشه از احساسات درونی ما، از خواست دل ما. ما دیگران رو چون دوست میداریم، چون به اونها احترام میگذاریم، چون از خود میدانیم، برای اونها تحفه میبریم. آره، تحفه میتونه که یک تحفه مادی باشه یا ای که نه، حتی مادی هم نباشه. من به خاطر دارم که مادر کلان ما وقتی که میخواست که به جایی بره، خصوصا در ایام عید تلاش میکرد که حتما یک تحفه تهیه کنم. اگر هیچ چیز نمیشد، در خانم نان تهیه میکرد، بسراخ تهیه میکرد، یا ای که نه، شرنگ میگرفت از بازار و او را بسته‌بندی میکرد و میگفت که ما وقتی که به خانه دیگری میروم، میخواییم که به یک صورت امی خوشی خود و خوشحالی خود و دوست داشتن خود خورن نشان بدم. در تمامی دنیا تحفه دادن، هدیه بردن وجود داره. فقط اینکه چه چیزی میبرن شاید متفاوت باشه. با کشور ما هم شاید متفاوت باشه. وقتی که این نفر که به قریه جات است میخواد که تحفه ببره، من بسیار دیدم که مثلا از امو میوهی که به باغ داره از امو تحفه میبره. یک سبد سیب تحفه میبره و چقدر هم زیباست. چیزی که خودتو زحمت کشیدی و تلاش کردی که او را تهیه کنی، او را به ثمر برسانی و از همو به دیگری تحفه ببری. اما خود در شهرها شاید که امکان نباشه و بیشترین هدیه ها شاید که خریدنی باشه، شاید که چاکلیت باشه، شاید گل باشه، شاید که یک لباس باشه یا موارد شبیه به این. هدیه از هدایت هست، یعنی وقتی که ما هدیه میبریم راهنمایی اتفاق میفته که این راهنمایی از روی لطف است، از روی دوست داشتن است، از روی احساس مثبت نسبت به یک نفر دیگه است. یک روایت است از حضرت رسول که حضرت میفرمایند به یک دیگر هدیه بدید و برادر دینی خود هدیه بدید، حتی از فامیل شما هم اگر نباشه، به همدیگر هدیه بدهید. به خاطر ای که هدیه دلخوری را رفع میکنه، کینه و دشمنی را از بین میبره. پس برای هدیه بردن لازم نیست که طرف مقابل ما حتما دوست ما باشه. میتونه یک نفر باشه که در گذشته با هم یک دلخوری و کدورتی بین ما پیش آمده و اتفاقا با هدیه بردن اون سنگهای سختی که بین راه ارتباط بین ما و دیگری افکنده شدن، اما اونا رو میتونیم که آب کنیم و از بین ببریم. باز در روایت دیگه از مولای متقیان است که میفرمایند من دوست دارم اون چرا که برای برادر مسلمانم مفید میدانم به او هدیه کنم تا اینکه صدقه بدم. اگر که یک نفر به ما راهنمایی کرد، ما میخواییم که یک کسب و کار راه بیندازیم، از یک نفر کمک میگیریم، مشاوره میگیریم، این که به ما چیزی که مفید است برای ما، فایده دارد، میتونه که برای آینده کسب و کار ما رشد و موفقیت بیاره، به عنوان یک هدیه مهم است. این را در نظر بگیریم که اگر کسی به خانه ما آمد و دست خالی بود و چیزی نیاورد، اما یک ساعت دو ساعت گفتگو و مشاوره‌ای که اتفاق افتاد میتونه که یک هدیه بسیار بزرگ و مهم برای ما و شما باشه. خب در شرایطی هستیم که علاوه بر این که نیاز است در جامعه ما امور مهم و امور مفید به ما هدیه داده شد.